بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. درس 93 اون ادامه درس 92 رو مطالعه فرمایید. نکات لطیفی که در اون درس مقصود از تقابض تا حدی توضیح داده شد، انشاءالله باز هم بحث ها در جای دیگر پیش میاد. در درس 93 بعد از این که مطالب قبلی رو دستبندی فرمودن که از درس‌های گذشته، یکی این که ما میتونیم بعضی از جاها معانی را بدون الفاظ ادراک بکنیم. اینطور نیست که همیشه باید ما معنا را از راه لفظ ادراک بکنیم، چه بسا گاهی بدون لفظ معانی را هم بتوانیم ادراک کنیم. این را از اون حرف جناب مرحوم شیخ ابن سینا در اشارات نتیجه گرفتیم. دوم این که الفاظ که برای معانی وضع شدن، برای معانی اعم فرض وضع شدن که هر یک از این معانی را در عوالم وجودی مراتب هست که بحث‌های قبلی تقدیم محضر شد. این مطالعی بود که از عبارت جناب شیخ که به صورت دلیل تجربی بود عرض کردیم. حالا بر اساس حسن اتفاق امروز هم در جلسه قبلی باب السر همون درس دلیل تجربی رو داشتیم که حرف جناب شیخ در اشارات درس 22 مطالبی در اون درس امروز گفته شد که فکر میکنم ضرورت دارد برای عزیزان جلسه امروز اونجا رو نوار رو هرچه زودتر گوش بکنن، بعد به دنبال اون دستور و برنامه‌ای که داده شد رو بگیرن. تا میرسیم به این مطلب که در درس 93 عبارات جناب دکارت را در فلسفهشون از سیر حکمت در اروپای جناب فروغی نقل میکنن، بعد هم در درس 94 به توضیح و بیان حرف دکارت میپردازن. این حرف دکارت رو در درس 82 در درس 88 داشتیم در صفحه 266 تا 267 در ضمن چند سطر. اونجا که گفت دکارت در قسمت 4 از گفتار خود آورده است که من میتوانم در وجود عالم شک کنم، تا صفحه بعد که پس من موجودم. دوباره داریم برمیگردیم اونجا به نحو اشاره حرف دکارت مطرح شد، برمیگردیم به اون حرف که به نحو مبسوط حرف ایشون رو از سیر حکمت در اروپا مطرح می‌کرد. خلاصه فرمایشات مطرح شده جناب دکارت در این 3 صفحه عبارت این، چون از صفحه 285 عبارتشون شروع میشه تا صفحه 287. در این 2-3 صفحه حرفای جنابیشون آمده منتها بدین صورت. ایشون آمدن فلسفه خودشون را بر این مبنا شروع کردن که از یک نقطه یقینی حداقل آغاز بکنن، بعد از این نقطه آغازی یقینی بتوانم به حرفای دیگر راه پیدا کنم، که دیگه در فلسفهشون در آغاز و ابتدای راه هیچ مطلبی گرفته به کار گرفته نشه که حتی اثبات اون و فهم اون به بعدها موکول بشه. سری داره و اون این است که معمولا در هر رشته علمی حرف را از نقطه آغاز میکنن که بسیاری از مطالبش به صورت غیر مستدل است و بعد آدرس میدن یا وعده میدن که ما بعدها این حرفا رو به صورت مستدل به شما تقدیم میکنیم، که این گونه از حرف زدن را در منطق براش اصطلاح خاصی دارن تحت عنوان اصول موضوعی، اصول موضوعی. شما اگر یه برهانی رو اقامه بکنید بعد در برهانتون مقدماتی رو اخذ کنیم که مقدمات شما خودش اثبات شده نباشه. به شخص میگوید آقا الان فعلا من میخوام برای اثبات این مطلب شما از این مقدمه استفاده کنم، گرچه این مقدمه رو الان من خودم برای شما روشن نکردم. شاید شما بگید آقا من اصلا این مقدمه شما رو قبول ندارم، ولی چشم، من این مقدمه رو بعدن برای شما اثبات میکنم و شما هم روی حسن ظنی که به من داری از باب این که این مطلب طلبگاری شما بعداً مستدل می شود و حتماً به اثبات می رسد، فعلاً الان روی حسن ظن به من این اصل رو که این مقدمه رو دارم میگم فعلاً بپذیر، الان فعلاً قبول کن تا انشاءالله به وقتش برای شما من اثبات بکنم و زیر سر حسن ظن شنونده که الان میگه خب بسیار خوب حالا کوتاه آمدیم، فرض این مقدمه شما درست باشه، خواهی چه نتیجه بگیری؟ میگه حالا که این مقدمه الان فعلا درست شده نتیجه این درسته؟ طرف هم میگه بله، منتها طرف گفت درست است روی حسن ظنی که قرار شد آقا بدهگاری که در اثبات مقدمه داشت این بدهگاری رو بعداً به آقای شنونده تقدیم کن. این گونه از مسائل در منطق میگوین اصول موضوعه. یعنی شما در مقدمات برهانتون اصولی را و مطالبی را اخذ میکنی که فعلا اثبات شده نیست و قرار است که بعدها به اثبات برسد و آقای مستمع هم روی حسن ظن به شما فعلا از شما بر فرض اثباتش میپذیرد. معمولا رشته های علمی بسیاری از جاها اینطوری است، اما دکارت میخواد بگه که نخیر، من میخوام از یک نقطه آغاز بکنم که دیگه حالا چرا آدم بگه که حالا بعدها ببینیم چه، نه از همین نقطه یقینی آغاز میکنم و از این نقطه یقینی بالا میرویم. ولذا ما هم یعنی روند درست معرفت نفس هم طوری بود که از یک نقطه یقینی آغاز شده و همینجور داره میره، و اگر احیانا اون نقطه یقینی دچار شک و شبهی هم باشه بلافاصله سری خودمونم طرح شک کردیم که ما موجودیم، جز ما موجودن، این همه رو که میبینیم موجودن، همه وجودن و اینها همه مراتب دارن. بعد در درس دوم رسیدیم گفتیم حالا منی که دارم میگم اینها موجودن تمیز میدهم، من کیستم؟ قوه تمیز دهنده کیست؟ اینها یه چیزی بود که تقریبا به صورت این که آدم در ابتدایی اینها براش یه چیز روشنیست و بدیهی و از این معلومات اولیه بدیهی سفر میکند به معلومات دیگر. منتها فقط یه چیزی بود که در درس سوم یه شبهه‌ای فقط پیش آمد که نکنه ما اون چرا که گفتیم هست و خودمون هستیم و قوه ممیزه داریم و امثال اینا، نکنه که اینا اصلا واقعیت نداشته باشه و ما گمان میکنیم. اما این رو با برهان و دلیل رد کردید که نخیر، این واقعیت داره و چون از اصل واقعیت شروع به کار کردیم، نقطه آغازین معرفت نفس از اصل واقعیت آغاز شده و همچنان به دنبال مجهولاتمون میگردیم تا ببینیم که چیزهای دیگری که به صورت سوال داریم چیه. جناب دکارت هم یه همچین کاری رو ایشون هم انجام داد. حالا عبارت ایشون را بازم باید مطالعه بفرمایید تا میرسن به اینجا. و به عبارت دیگر، حالا این مقدار اصلا عبارت رو بخونیم. فاضل نامبرده جناب فروغی گوید، حالا میخواد حرف جناب دکارت رو مطرح کنه، کامیابی که دکارت در اکتشافات علمی حاصل نموده همه در روزگار جوانی و از سن 20 تا 30 دست داده. اینا از جنبه نکات اخلاقی خیلی شیرین. به هر حال کم نیست که یه جوان 20 تا 30 ساله اون همه اکتشافات علمی داشته باشه، ولیکن همت بلند او به اون نتایج قانع نمی شد و همواره در فکر تأسیس فلسفه و حکمتی بدیع که خیلی روشن و زیبا و به عبارت دیگر عالم کل بود تأسیس بکنه، اصلا یک فلسفه و یه عالمی رو، یه دنیایی به وجود بیاره. زیرا او مانند قدما نظر داشت به اینکه حکمت باید جمیع معلومات و بیان جمع معلومات و بیان کلی عالم خلقت باشه. خیلی هم همت بلند که اصلا حکمت و فلسفه یعنی رسیدن به حقیقت همه موجوده ها، یه همچین چیزی باید باشه. الان روی این اساس تمام رشته های علمی میشن فلسفه، اما فلسفه کامل نیستن. گیاه شناسی هم حکمت داره، نمیدونم زمین شناسی هم حکمته، حیوان شناسی هم حکمت هست، برای این که حکمت به معنای شناخت موجودات هست اون طوری که هستن. منتها حکمت به معنای معهود که در ذهنمون به اصطلاح خاص داریم که حکمت یعنی فلسفه، اون شناخت کلی موجودات، باید کل نظام هستی به شناخت در بیان. قوانینی در فلسفه باید تر بشود که این قوانین شما رو بشود بر کل موجودات عالم پیاده کرد. شاید الان در رشته گیاهشناسی شما ده ها اصول و امهات به دست بیارید، اما اون چه رو که به دست میارید مربوط باز به گیاهان، در حیوانات پیاده نمیشه، در جمادات پیاده نمیشه، در افلاک پیاده نمیشه. شاید در رشته علم پزشکی ده ها پیشرفت های عجیبی انجام بشه، اما هرگز او یه قانونمندی ندارد که بتونه در کل عالم حرف رو پیاده کنه. اما وقتی فیلسوف میگوید وجود یا قوه است یا فعل، یا علت است یا معلول، یا عالم است یا معلوم، یا مستقل است یا رابط، یا وجود خارجی است یا ذهنی است، اینها یا واجب است یا ممکن، اینا دیگه موضوعات و مطالبی است در کل عالم پیاده میشه. شما الان میروید بدن انسان رو آقای طبیب دارد برنامه‌ریزی می‌کند، آقای فیلسوف میگه این بدن یا معلول است یا علته، یا قوه است یا فعله، یا مادی است یا مجرده، یا موجود است یا معدومه. مثلا ده ها احکام فلسفی همه روش پیاده میشه. مسائل فلسفه طوری است که میشود روی یک شی تمام احکام فلسفه رو پیاده کنه. اینه که باید فلسفه بیان کلی نظام هستی باشه. اینطور باید جمع معلومات و بیان کلی عالم خلقت باشه. چنان که در بعضی از نوشته های خود میگوید فلسفه یعنی خردمندی. اصلا فلسفه خردمندی، عقل یافته، عاقل شده، این فلسفه. همونی که تعبیر شریف هست آغاز، کسی به جایی برسه که چونه او رو عقل بگردونه، فکر او رو عقل بگردونه، خیال او رو عقل بگردونه، هر چی که هست عقل او رو بگردونه، خردمندی، عقل شدن. و خردمندی گذشته از هضم و عقل عبارت است از معرفت کل اون چه انسان میتواند بداند. اینی که خیلی عجیبه، هر چرا که انسان میتواند بداند بدانه، کل ما یفرض، هر چرا که فرض بشود که انسان بتونه به او علم آگاهی پیدا بکنه، علم آگاهی پیدا بکنه. ولذا فیلسوف کامل، ولی عالم مطلق. ولذا در تعبیرات هست آمد در حرف جناب فارابی. حالا اینم خواستم بنده عرض بکنم که الان این حرفی که از دکارت، حرف از دکارت نیست، حرف از جناب فارابی که فرمودن فیلسوف کامل معلم کله، فیلسوف کامل عالم مطلقه. اصلا فیلسوف یعنی هر چرا که در عالم هست ایشون بدونه. الان این حرفی است که از اون آقایون گرفته شده، منتها به اسم دکارت همسال اینا داره تموم میشه. اون حرف شریفی که فرمودن در دروس ما صد کلمه که فرمودن فیلسوف کامل امام کامل است، همینجا تو بله تازه ذهن آمد، همین رساله انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه داشتیم باب هفتم، همینجا هم داشتیم که فیلسوف کامل امام کامل، فیلسوف کامل و علم آدم الاسماء کلها. این و علم آدم الاسماء کلها آمد در حرفای دکارت به این معنا شد که معرفت کل اون چه انسان میتواند بداند بداند. خواه برای پیشرفت کار زندگانی باشد، خواه برای حفظ تندرستی یا اختراع فنون. ولی میخواییم از همه اینها بالاتر برویم. اون چرا که باید انسان بداند بداند که به هر چه که میداند بشود. ولی این حرفا کجا و اون حرفای شیرین بزرگان ما کجا که به یک تعبیری اصلا فلسفه شدن است. اینجا الان این چیه؟ فلسفه بدونیم هر چه رو میتواند بداند بداند که چی؟ یا پیشرفت زندگی کنه، یا برای حفظ تندرستی باشه، یا برای اختراع فنون. اما دیگری میگه نه خیر، اصلا فلسفه شدن است، باید بشه تا بشه عقل بالمستفاد، عقل بالفعل، که دیگه قدرت اونو داشته باشه که بگه انا العرش، انا الکرسی، انا القلم، انا اللوح، اینطور باشه. و در جای دیگر میگوید فلسفه حقیقی جزء اولش ما بعد و طبیعت است، که منظور عالم مجردات، و جزء دومش طبیعی. این ما طبیعی و ما بعد و طبیعت جناب ارسطو شروع شده، چون جناب ارسطو کتاب فلسفه نوشت، اول در مورد طبیعیات، بعد در مورد بله ماورای طبیعت، شبیه روشی که از جناب ارسطو مرحوم جناب شیخ در اشارات پیاده کرد. در فلسفهش اول در طبیعت حرف زده، بعد از اینکه در طبیعت حرف زده آمد در ماورای طبیعت حرف زده، بعد کم کم اصطلاح شد ماورای طبیعت رو گفتن ما بعد طبیعت. اگر بخواید از جنبه رتبه وجودی بگیریم در قوس صعود، در رتبه وجودی، در قوس صعود و در قوس نزول، اول از نشأه طبیعت شروع کنیم، بعد به ماورای طبیعت به بالا برسیم، میشه ما بعد از طبیعت. اما اگر بخوایم از جنبه رتبه و شرف وجودی بگیریم که این مرتبه مادون است و مجردات ما فوق این مرتبه ان، وقت نشأه طبیعت میشه عالم طبیعت، مجردات میشه ماورای طبیعت، اونی که فوق طبیعته. ولذا اصطلاحات گوناگون میارن، طبیعت و ما فوق طبیعت، طبیعت و ماورای طبیعت، طبیعت مادی و مجردات، طبیعت و ما بعد طبیعت. منتها در اصطلاح فلاسفه غرب نوعا همین ما بعد طبیعت خیلی معروف شده به لحاظ فلسفه ارسطو، و جزء دومش طبیعی. و بنابراین فلسفه درختی است که ریشه‌اش ما بعد طبیعت و مجردش و تنه‌اش طبیعیه، که اینجا می‌فرمایی که اصل جناب‌عالی همون مقام نفس ناطقه توست، فرع و بله شاخه‌هایش بدن جناب‌عالی، و شاخه‌هایی که از این تنه برمی‌آید علوم دیگر می‌باشند که عمده اونها طب و اخلاق و علم و حیل است، که طب در مورد بدن انسان باشه، اخلاق در مورد حالات نفس ناطق انسانی باشه، و چون فقط بنده نیستم که فقط خودم باشم و بدن خودم باشم و حالات خودم، بلکه من در کنار دیگران میخواییم با هم دیگر مجموعاً یه چیزی رو تشکیل بدهیم، اینجا باید علم الحیل رو هم بخونیم که بشه با حیله های گوناگون جامعه رو اداره کرد. جامعه اداره کردن خیلی حیله میخواد، خیلی رمز و رموزها میخواد، که امروز تعبیر میشه به سیاست مدنی، یه مسائل اجتماعی. بله؟ بله. حالا نمیدونم میکنی که در اونجا به چه معنا میشه. بله. شاید حالا لفظی میکنی که در اونجا این باشه. علم الاجتماع را علم الهیل هم میگه. نظر حالا اون لفظ چیز رو بنده نمیدونم. نظر بر همین عقیده برخلاف ارسطو و پیروان او که از طبیعت ابتدا کرده به ماورای طبیعت منتهی می شدن، عکس قضیه. الان شما در اشارات اول طبیعت رو می خونید، می گید مثلا جسم، اجسام، این نشه طبیعت، اینا چی هست؟ بعد از اینجا به طرف ماورای طبیعت می رید. دکارت گفت نه، ما باید اول بریم اونجا رو شناسایی کنیم، بعد از اونجا به اینجا بیم. اما نظم دکارت یه نظم منطقی نیست، این نظم خلاف منطقی است. بعد روشن میشه. دکارت در فلسفه از ما بعد طبیعت، یعنی اول از عالم مجردات، از ماورای طبیعت شروع کرده، آغاز کرده، به طبیعت میرسد، عکس آقای ارسطو. به عبارت دیگر اونها از ظاهر به باطن میپی میبرن، آیون ارسطویی ها از نشأه ظاهری ماده پی به باطن و ماورای طبیعت میروند، و دکارت از باطن پی به ظاهر برده است. این هوش مرد هوشمند متوجه بود که در عنفوان جوانی شخص هر اندازه با قریحه و استعداد باشد، قریحه اون جرقه های صریح ذهن رو میگن، تعبیر امروز میشه تیز هوش، تا بگید در جا ذهن میفره مطلب رو میگیره. حرف جناب مرحوم حاجی سبزواری، نحمد من علمنا البیان و قارن الکتاب و المیزان لفکرنا بدایعا قد انتجا و عقل نال فکری قد اججا. بله تا میگه بیایید بیایید، بله قریحتون تیاره، ای صاحبان ذهنهایی که پرشهایی همانند پرشها و جرقهای تیاره ها و پرنده ها و حیوانات دارید که پرواز میکنید، بیایید تا به شما بال بدم که پرواز کنید. حرفای جناب حاجی هر اندازه با قریحه و استعداد باشد برای تأسیس حکمت آماده نیست. شخص هر اندازه هم قوی باشه، یک اساس حکمت میخواد چیده بشه، اون خیلی کار میخواد. بنابراین شخص هر اندازه با قریحه و استعداد باشد برای تأسیس حکمت آماده نیست. بنابراین پس از یافتن روش علمی و اکتشافاتی که در علوم نمود، چند سالی باز به سیر آفاق و انفس پرداخته، حالا ممنون خیلی زحمت کشیده با من، و در کار جهان تجربه حاصل کرد و یک چند در حلان، بله حالا ظاهرم بنده الان فراموش کردم مثل این لغت رو مراجعه کنم، بله که گوشه انزوا گرفته دیگه، حالا مراجعه باید بکنیم، فراموش کرد جان، بله حالا در مکانی باشه، اسم مکان خاصیه، شاید این باشه، گوشه انزوا گرفته، اونگاه بنای نوشتن تصنیف و چاپ و نشر معلومات و مباحثه قلمی با فضلای عصر خود گذاشت و فلسفه او از مجموع اون تصانیف و نوشته ها باید استنباط شد. خب بنابراین اون چه پیش گفتیم، تحقیقات فلسفی دکارت شامل دو قسمت است، ما بعد و طبیعه و طبیعت. اون چه راجع به ما بعد و طبیعت است در بخش چهارم گفتار و رساله تفکرات و بخش اول رساله اصول فلسفه بیان کرده است و تحقیقات راجع به طبیعت رو در رساله های چند قید نموده و ما حاصل اونها را، بله اینا دیگه طلبی گرفت زدن، بله ما حاصل یعنی نتیجه خلاصه، و ما حاصل اونها را در بخش دوم و سوم و چهارم رساله اصول فلسفه مندرج ساخته است. دکارت همچنان که در روش کسب علم جاده کوبیده پیشینیان رو رها کرده، راه تازه در پیش گرفت، نسبت به خود علم نیز همین شیوه را اختیار کرد. یه وقتی آدم سیر در علم میکند، یه وقتی هم سیر در معلوم میکند. این حرف مرحوم جناب محقق قیصری است در شعر فسوس قیصری که سیر در علم غیر از سیر در معلوم است. سیر در علم همونی است که در قرآن آمده، علم الیقین، بله عین الیقین، حق الیقین. دانستن شما، علم شما چند جوره؟ یه وقتی دانستن شما به صورت غیر حضوریه، یه وقتی به صورت حضوریه، یه وقتی به صورت شهودیه. اینها میشه مراتب علم. یعنی شما یه وقتی سیر میکنید در علمتون، یه چیزی را میدانید هنوز ندیدید، میگید این اندازه دانستن کافی نیست، باید بیشتر او را بدانم، یعنی میخواید دانستنتون رو قوی تر کنید، این میشه سیر در علم. ولی میدانیم که کوه دماوند موجوده، علم و یقین، خودشو دیدید نخیر ندید، میخواید بگید این دانایی خودم رو میخوام بیشتر کنم، علاوه از این که میدانم و یقین دارم، این علم و یقین رو میخوام به عین الیقین بکشونم. میگید نخیر آقا، باید راه بیافتیم بریم خود دماوند رو ببینیم. وقتی رفتید دیدید، اینجا سیر علمی شما از علم و یقین رسید به عین الیقین. الان این سیر در علم است، نه سیر در معلوم. حالا درستی که خود به خود سیر در معلوم هم هست، اما میخوایم الان بخشی که مهمه، میخوایم سیر در علم رو اشاره کنیم. پس یه وقتی میدونیم آتش موجوده، علم و یقین، یه وقتی هم میرویم آتش رو میبینیم به چشم، بعد میشه عین و یقین. یه وقتی هم نخیر، دست رو میبریم جلو و آتش بودن رو لمس هم میکنیم، میشود حق و یقین. یه وقتی در مقام علم، اون چرا که یافته است او را میآرمد، می شود برد و یقین. اینا میشه سیر در علم. سیر در معلوم سفر از خلق به سوی حق. یه وقتی معلوم شما خلقه، از خلق سفر میکنید، میخواید بگید من حق رو میخوام عالم بشم، معلوم شما کی میشه؟ حق. دوباره از حق به حق، از حق به خلق، از خلق به خلق، اینها میشه سفر در معلوم. و بحث اسفار اربعه باولسر رو گوش بفرمایید. خب آقای دکارت میگوید که همونطور که شما میخواید در معلومات سیر کنید، یه وقتی از نشأه طبیعت به ماورای طبیعت سیر میکنید، این میشود سفر در معلوم. اما نه، من میخوام اصلا در خود علم سیر کنم، در دانستن، در فهم سیر کنم. اینه که میفرماد همچنان که در روش کسب علم جاده کوبیده پیشنیان رو رها کرده راه تازه در پیش گرفت، نسبت به خود علم نیست همین شیوه رو. اصلا ببینم اصلا علم چی آقا جان؟ اصلا علم یعنی چی؟ دانایی یعنی چی؟ اینو میخوایم بدونیم. یعنی اون که را از پدر و مادر و مردم و استاد و معلم و کتاب آموخته بود بوده نیست انگاشت. آقا جان اصلا مثل من تا الان هیچی نشنیدم، نمیفهمم هیچ، تازه میخوایم ببینم اصلا فهمیدن چیه. این همون معنایی است که استاد در درس هفتم فرمودن خروج از عادت. یکی از چیزها خروج از عادت همینه. و واقعا خوب حالی هم به جناب دکارت درس داد. از این حرف دکارت معلوم میشه که بهشون خروج از عادت هم درس داد. هر چی تا الان پدر و مادر گفتن، اجتماع گفته، کی گفته، خدا یعنی این، پیغمبر یعنی این، ولی اینا گفتن، من اینها را الان میخوام خارج بشم، میخوام واقعا خودم بیابم بدون اینکه کسی چیزی به من گفته باشه. خیلی هنر کردن، باید او را تمجیدش کرد. حالا ولو هم جرقه رو از دیگران خورده باشه، اما همت، همت بلند. ممنون. اون چی که از این و اون و اون پنداخته و آموخته بود نیست انگاشت، مثل این که اصلا اینا هیچیه، ببینم خودم چه کارم، از فضل پدر تو را چه حاصل. متاسفانه همش پوز ما این شده که ما این داریم، ما اون داریم، ما آقا داریم، ما بله خب بفرما خودت چی داری. من آنم که رستم بود قهرمان. خب به چی رستم قهرمانه؟ تو قهرمانی یا نه؟ بله یادم میاد از اون نکته های شیرین، خیلی برای من زیبا بود و من اون روز جرقه خوردم. خداییش سر زمین بودیم، کوچیک بودم، تازه میخواستیم بریم طلبه بشیم، هنوز طلبه نشده بود، سر زمین بودیم، داشتیم شالی ها رو جمع آوری میکنیم، با علما داشتیم کاروانسیم که ببریم تو محل خرمنکوبی. با اخوی عزیز مشغول کار کردن بودیم، صحبت پیش اومد از آقایان و بزرگان اینها، من جمله صحبت از آقا پیش اومد. صحبت میشد که مثلا فرضینا، من که اون موقع کوچیک بودم، خیلی دیگه شهرم که اون موقع رابطه خیلی بین دهات و شهر رابطه ای نبود، جز همین پیاده روی های از مسیرهای خاص، اونم که ما هم گهگاهی هم که میخواستیم شهر که بیاییم ما رو نمی آوردن، مجبور بودیم باید دنبال مادر که ماست اینها بالای سرشون بود می آوردن بندگان خدا شهر بفروشن، همینجور بدون کفش و بدون لباس اینا همینجور بپریم و تن ندیم که کسی ما رو دستگیر کنه، که تا مثلا فرض بیم یه شهر رو برگردیم. اینطوری بود دیگه تقریبا. خب صحبت از آقا بود، ایشون برگشت به من گفت که اینقدر نگو آقا چی داره، آقا چی داره، برو خودت پیدا کن، بعد خودت یه چیزی پیدا. همچین شبیه همچین جمله اون مرا تکونم آویزه گوشم که پوز این اون دادم. بله آقا ما آملی هستیم، آقا از آمل ماست، به تو چه ربط داره؟ ما ایرانی هستیم، آقا از ایران ماست، به من شما چه ربط داره؟ هر چه خودت کاشتی همونو پوزشو بده، تازه اون چرا که کاشتی دیگه پوزم نداره، مال خودته، به دیگران چرا میگی؟ یا نکاشتیم بخوایم پوز بدیم که غلط، کاشته دیگران به حساب کاشتیمون خودمون بیاریم، اینم که غلط. مثل که من باغ دارم، همساده ما باغش خیلی کاهوهای خوشی داره، من فقط به کاهوهای خوش همساده پوز بدم، به تو چه مربوط؟ پس یا اصلا نکاشتیم پوز دادن نداره که دروغه، دیگران کاشتن بخوایم به حساب خودمون بیاریم، باغ مردمه، باز به من ربطی نداره. اون چرا هم که خودت کاشتی که باز مال خودته، به دیگران پوز دادن که نداره. به فکر خودمون باشه. پس بنابراین بله، پس بنا مبنا رو، اساس کارش رو بر این گذاشت که جمیع محسوسات و معقولات و منقولات، هر چی رو که با چشم میبینم، هر چی رو که با عقل ادراک میکنم، هر چی رو هم که دیگران به من میگویند را در خزینه خاطر دارم. هر چی رو که ببینم از بیرون و تفکر بکنم و به من بگن، من همه رو خودم دارم، باید این یکی رو بشکافم تا این معدن شکفته شده همه رو به من تحویل بده. حرف خیلی سنگین. بله، حالا خدا رحمتش کنه، بعد باید اینو از قبرش در آورد و احضارش کرد، به زبونش گرفته، آه لطف بکن بگو اینا رو از کی گرفتی. اگه واقعا از خودش برخواسته است، خیلی با تمجیدش کرد. خب پس بنابر این گذاشت که اون چرا که در خزینه خاطر دارد مورد شک و تردید قرار دهد، نه به مقصد اینکه مشرب شکاکان اختیار کند شبیه سوفسطایی ها که علم را برای انسان غیر ممکن می دانند، بلکه به این نیت که به قوه تعقل و تفحص شخصی خیش اساسی در علم به دست بیاورد و مطمئن شود که علمش عاریتی و تقلیدی نیست. به یک عبارتی، قبل از این که بره در معلومات غرق بشود، اول در خود عالم و علم عالم غرق بشه که همون من کیستم میشه. ببینیم خودم چی دارم و واقعا از متن وجودی خودم چه برمیخیزد. همون حرف جناب بوعلی میشه که اگه دفعتاً جناب عالی خلق بشوی چجور به حقایق میرسی؟ میخوام اونجوری برسم. بله، گفتن که آسمان هست؟ نه. گفتن که زمین هست؟ نه. تا الان بر اساس عادت دیدیم که هست؟ نه. تا الان بر اساس عادت فکر میکردیم که هست؟ نه. از همین الان ابتداعا آغاز کنیم ببینیم باید از کجا شروع کرد. به عبارت دیگر، شک را راه وصول به یقین قرار داد. که بعضی از بندگان خدا خیال کردن که دکارت هم جز به شکاکانه، چون آقای دکارت آمده در هر چرا که میدانست، در هر چرا که دیده بود، در هر چرا که شنیده بود و در هر چی که از راه تفکر به دست آورده بود شک کرد. بله، گفت آقا تا اون چرا که الان دیدم نخیر شک دارم، شاید اصلا ندیدم، شاید نبودن، شاید چی نخیر نشد. بله تمام اینا رفت. بله زا عزیز من، به یک معنی مرگ همین میشه. مرگ که انقطاع از غیر پیش میاد، یک دفعه آقا چشم باز میکنی، الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، مردم تو خوابن، وقتی که بمیرن بیدار میشن. یه وقتی آدم چشم باز میکنه، شبیه که چطور الان خواب ظاهری میبینه ماشین ها داشت و BMW ها داشت و هواپیما ها داشت و رانندگی ها میکرد و خلبانی ها میکرد اینا، یه وقتی بیدار شد دید که همه خواب بود. الانم شاید 70 سال، 90 سال، 50 سال، 20 سال، هرچه خواب باشیم، یه وقتی بیدار میشیم منتها دیدیم یه خواب 80 ساله بود، خیال میکردیم و خیلی خطرناک. به هر حال شک را راه وصول به یقین قرار داد و از این رو اون را شک دستوری یعنی مصلحتی خواندند و گاهی هم شک افراطی میگویند، چون واقعا مردم اینجوری شک یک کسی نمی کنه. الان مردم صبح تا غروب دنبال کسبش میره، میگه خب صبر کن، اول کسب نه، اول شک بکنم که اصلا دنبال کسب باید بروم یا نه. آخه اینجوری شک کردن خیلی افراطیه. بله باشه، اون که شک نمیکنه زیر سر این که عادت کرده. تا آشکار باشد که عمدن شک را به درجه افراط و مبالغه رسانیده است. بلا این اندازه شک هم نمیخواد، اما ایشون عمدن این کار رو کرده، کار خوبی هم کرده به یک معنا البته. و موجبات شک و تردید در معتقدات را چنین بیان میکند که به محسوسات اعتبار نیست، زیرا حس خطا بسیار میکند و چون در خواب شخص به هیچ وجه شبهه در بطلان مشهودات خیش ندارد و حال اون که یقین دارد یقین و حال اون که یقینا باطل است. از کجا میتوان اطمینان کرد که معلومات بیداری همون اندازه بی اعتبار نیست؟ شک رو تا اینجا پیش برده. در بحثای شب اگر نظر معارکتون باشه عرض کردیم که انسان در ابتدا عقل بلحیولانی است، قوه و استعداد اینو داره که بفهم، بعد یواش یواش با حواس پنجگانه ادراکاتی رو به دست میاره. این ادراکات اولیش بسیار بدیهی و روشنه که خیلی دیگه مته روی خشخاش نمیگذاره. بر اساس این ادراکات اولیه اینا فرمودید عقل بل ملکه، برای اینکه قبلا که قوه بود نه خیر، الان یک با ادراکاتی ملکه، یه قدرتی، یه سطوتی به دست آورده. از این چیزهایی که براش معلومه یواش یواش از این معلومات به بسیاری از حقایق مجهولی که الان نمیداند پی میبرد. وقتی رسید به اون مجهولاتش، اون معلومات نظری را و علمی را و فکری را کسب کرده است که میشه جنبه معقولات، وقتی به اون مقام رسید میشه عقل بالفعل، که الان این شخص به فعلیت رسیده. اون چرا که قوه و استعداد او را داشت که به دست بیاورد الان به دست آورده است، پس الان به فعلیت رسیده، از نقص به کمال آمد. حالا اگر بخواید اون معلوماتی را که ایشون دارد بخواید خود معلوماتش رو نگاه بکنید میشه عقل بل مستفاد، که عرض کردیم که ایشون با معلومات اتحاد وجودی پیدا میکند، بلکه عینیت میشود. اون بحثای شب که عالم آدم میشود و عالم آدم عالم میشود و هاکست. الان جناب دکارت میخواد بگه ما یه کاری بکنیم خودمون رو بیاریم در اون روز اولی که هیچ نمیدانستیم، پس تمام این دانستهایی که الان داریم ما رو اذیت میکنه. چرا؟ برای اینکه من هرچی میخوام خودم رو خلع بکنم که من هیچ نمیدانم، یک دفعه میگم خب پس من این همه دیدم چی؟ پس اونم شنیدم چی؟ پس این همه بر این دیده ها، شنیده ها، معلومات قبلی ما رو چیکار میکنه آقا جان؟ گرفتار میکنه. اگر میخوای خودتو ببری در اون موطن اولی، شبیه کودکی به دنیا میاد که اصلا هیچ نمیدونه، این یه جوره. اینجا برای اینکه خودمونو ببریم در اون موطن و از یک نقطه ابتدایی شروع کنیم که به چه چیزی یقین داریم، ایشون آمد گفت راهش این است که شما هر چرا که تا الان میدونید در تمام اینها شک کنید. ای قربان شک کردن، اگه شک کردن نبود چه میشد؟ همین شکی که الان در مسائل علمی هیچ جایگاهی نداره، میگیم شک، اصلا علم نیست، واقعا شک علم نیست. از همین شک کردن میخواییم به علم برسیم، این یک نکته. اما حرفی رو که جناب ابن سینا زد حرف لطیفتر از دکارت، حرف لطیفتر از دکارت اینه که دکارت نتونست از معلومات خودش خلع پیدا کنه، مجبور شد اول شک کنه. اما ابن سینا میگه نه خیر، از هر چی که داری خلع شو، اون پدر در میاره. البته مبنای ابن سینا در اون دلیل قبلی تجربی به شدت سنگین تره، اصلا به مراتب سنگین تره، و دکارت چون دید که نمیتونه به یه همچین مبنایی برسه مجبور شد که راه شک در پیش بگیره. حالا اینجا اشکالات زیادی شاید قابل ارائه باشه بر جناب دکارت. حالا برها و موجبات شک و تردید را در معتقدات را چنین بیان می کند که به محسوسات اعتبار نیست، زیرا حس خطا بسیار می کند و چون در خواب شخص به هیچ وجه شبهه در بطلان مشهودات خیش ندارد و حال اون که یقینا باطل است. از کجا می توان اطمینان کرد که معلومات بیداری همون اندازه بی اعتبار نیست؟ و آیا یقین است که من خودم خود موجودم و دارای جسم و جانم؟ و چگونه میتوان دانست که مشیت خداوند بر این قرار نگرفته که من در خطا باشم یا شیطان قصد گمراهی مرا ننموده است؟ از کجا؟ و حتی یقین من به این که 2 و 3 5 میشود شاید از شبهاتی باشد که شیطان به من القا کرده باشه کرده است و بنابراین کلیه افکار من باطل باشه. پس فعلا تکلیف من آن است که در همه چیز شک داشته باشم و هیچ امری از اموری را یقینی ندارم. راه شک در پیش گرفت. چون ذهن به کلی از قید افکار بیشین
رها شد و هیچ معلومی نمان که محل اتکا بوده باشه. البته اینجا توجه میدانید که اینجایی که شک کرده اینطور نیست که بتونه معلومات قبل رو از خودش خلع کنه، اون معلومات قبلی رو داره، منتها همه رو به صورت شک در آورده. حرف جناب ابن سینا اینه که نخیر، هر چرا که داری، هر چرا که قوه خیالت وهمت اینها هر چه کرده، باید همه رو از خودت خلع کنی. اون جن میکنه، اون جن کاه اصلا، خدا ایش پدر در میاره، نمیشه اصلا. به یک تعبیری محال عادیه. و اون ما خیال میکردیم که مثلا یه فرده، نه فرد نیست. حرف جناب شیخ ابن سینا اینه که خودت رو چنین بپندار، باید خودت رو به اون حال در بیاری. اون حال در آوردنش مشکل. چون ذهن به کلی از قید افکار پیشین رها شد و هیچ معلومی نماند که محل اتکا بوده و مشکوک نباشد، متوجه شدم که هر چرا شک کنم این فقره را، این مطلب را نمیتوانم شک کنم که شک میکنم. دیگه در شک کردن خودم شک ندارم. حالا تازه جناب دکارت تا اینجا ایستاده. چرا؟ شما شک بکنی؟ بعد هم یک دفعه شک بکنی که آه من در شکم یا نه؟ چرا؟ پس معلوم میشه دکارت خودشو تخلیه نکرده. چون اگه تخلیه میکرد حتی علم به شکم پیدا نمیشد. متوجه شدم که هر چرا شک کنم این فقره را نمیتوانم شک کنم که شک میکنم. شک کردن خودم رو یقین دارم. این میشه. خب چرا؟ شک کردن تو چرا یقین داری؟ چرا ازش خلع نشدی؟ پس معلوم است کل معلومات قبلی خودشو الان به صورت یه شک به تو نشون داده. آها، کل معلومات قبلی خودشو به صورت یک شک بهش نشون داده، هنوز نتونست از اونها خلع پیدا کنه. چون شک میکنم، حالا پس به اینجا رسیدم که تمام معلومات، دارایی ها، علم من، همه در همه اینا شک میکنم، اما از این که شک کردم دیگه یقین دارم که شک کردم. یعنی الان برای من یقین است که شاکم، شک کننده. چون اینه، چون شک میکنم پس فکر دارم و میاندیشم. چون کسی شک میکند که اندیشه داشته باشه. بله، کسی شک میکند که اندیشه داشته باشه. سوال آقای دکارت، شما قرار شد تمام دارایی هاتون رو کنار بگذارید، از این که فرمودید شک میکنم پس معلوم میشود که فکر میکنم، این مقدمه شما کجا اثبات شده؟ برای این که قبل از این که این مقدمه رو بیاری قرار شد که در همه چیز شک کنی. سوال، شک کردی بعد میگی من شک میکنم پس معلوم است که من فکر میکنم، این مقدمه پس فکر کردم شما رفتش با شک شما چگونه است؟ اگر واقعا شک کردی پس هیچ نقطه مثبت نداری و نمیشود از متن شک فکر و اندیشه به وجود بیاری. شما فکر را از کجا؟ چون قرار شد اون چرا تا الان یافتی نداشته باشی، حتی فکر را اندیشه را اینا هیچ نداشته باشی. اینی که میبینید تمام حرفش قابل خدشه است. به اتباع این اساس فلسفه دکارت هم هست. یعنی اصلا فلسفهش بر این اساس چیده شده، بعد حالا سنگ بنای منزلش اینه، تا بالا دیوار چیده شده. ما میایم الان این سنگ بنا رو برمی‌داریم که شما میگی شک میکنم پس چون شک میکنم پس فکر دارم. این پس فکر دارم رو از کجای شک در آوردی؟ ولی اینکه در متن شک اصلا فکر کردن، فکر نکردن اینا هیچ خوابیده نبوده. پس فکر دارم و میاندیشم، پس کسی هستم که میاندیشم. درست؟ این شد اساس بحث او. از راهی شک کردن به اندیشه رسید، از ناحیه اندیشه تازه بنده خدا به منش رسید. لا اله الا الله. ولی که در بحث قبلی عرض کردیم شما اولین چیزی را که علم پیدا میکنی به من توست و به واسطه علم به من تو علم پیدا میکنی که میاندیشی، خیال میکنی، شک میکنی. قربان جناب آقای دکارت، گفتی من در تمام معلوماتم شک میکنم. اول منش آورده، بعد حالا چون شک میکنم پس فکر میکنم. هی من دوباره باز اومد گفت چون شک میکنم پس فکر میکنم، چون فکر میکنم پس معلوم است هستم. قربان تو عزیز من، تو قبل از این که اصلا حرف از شک بیاری من تو آوردی که اینه که حرف فلسفه از اساس شروع نشده. پس نتیجه این میشه ایشون خواست فلسفه را از معلوم به در بیارد، به واسطه علم بنا کند، سیر در علم کند، از علم به شک برسد و در حقیقت شک از شک به یک نقطه علمی مثبت برسد به نام یقین در شک و از یقین در شک پی ببرد به این که فکر می کند و از یقین به شک و فکرش یقین پیدا بکند که هست. قربان تو، اولا آقای دکارت مجبوری فلسفت را از معلوم دست بکشی، از علم دست بکشی، از همون اولین بارت از منت شروع کنی. اگر از منت شروع کردی، علم به من تو با من تو یه حقیقت است. ولذا در فلسفه اسلامی و در علم حق سبحانه و تعالی و اصلا نظام هستی، اول از اون من شروع می شود که خود من متن علم به من است و من و علم به من متن و بنای تمام غیره. ولذا در فلسفه الهی می فرمایید علم حق سبحانه و تعالی به ذاتش هیچ واسطه ای نداره، علم او علم به ذات به ذاتش مبدع هست برای علم به ما سوا، چه اینکه در نفس ناطقه تو هم اساس تو من توست، اساس ادراکات تو، اولین ادراک تو همون علم تو به خودته، علم تو به خودت همون خودتویی و تویی و تویی و تو از تو شروع میکنی به دیگران راه میروی. جناب آقای دکارت اول از من میرود، به شک میرسد، در مجهولات در معلومات مسافرت میکند، تمام این مسافرت رو من بیچاره داره مسافرت میکنه، حالا تازه این من بیچاره مسافر مسافر شد غریب و علم شده تازه آشنا. بعد نتیجه شد که خب پس نخستین اصل متیقن و معلومی که به دست آمد این است که می اندیشم پس هستم. این شد اساس فلسفه آقای دکارت. این عبارت که می اندیشم پس هستم یا فکر دارم پس وجود دارم در تاریخ فلسفه اروپا باقی مونده و معروف ترین یادگار دکارته که دیگه الان ماشاءالله به سر زبون ها افتاده. خوزلا حالا آقایون معاصرینش بهش این خورده رو گرفتن، یه اشکالی رو همون فلاسفه عصرش به او کردن، بهشون گفتن که آقا با اون که به برهان قیاس پشت پا زدی، برای اینکه آقا قرار شد که شما از هیچ معلومت استفاده نکنی برای رسیدن به مجهولاته، و حال اینکه باز هم از یک قوه قیاس استفاده کرد، قیاس تو اینه که پس من شک میکنم و در اینکه شک میکنم یقین دارم و فکر میکنم و چون فکر میکنم و یقین دارم که شک میکنم پس من هستم، اینها همه خودش برهانه، که اینا همه مقدماته، اینا همه صغرا و کبراست. خب پشت پا زده بودید در اساس فلسفه خود، با اون که به برهان قیاس پشت پا زده بودی در اساس فلسفه خود برهان اقامه نمودی و بدون اینکه ملتفت باشی صغرا و کبرا ترتیب دادی. البته اشکالی رو که بنده کردم این اشکال نیستا، بله این اشکال قابل حل، این اشکال شاید به طرف دکارت به شما بگه آقا من چون میخواستم به شما منتقل بکنم مجبور شدم، نه من خودم اصلا خودم اصلا خودم اصلا نه صغرا میارم نه کبرا میارم نه هیچی میارم، بله این شاید این جواب رو بده اینطوری. به این قسم هر چه میاندیشد وجود است و من میاندیشم پس وجود دارم، اینا خواستن حرف ایشونو به صورت اینجوری قیاس در بیارن، اما جناب دکارت میتونه از حرفش دفاع کنه و لازمه این استدلال آن است که پیش از تصدیق بر وجود خود دو مقدمه دیگر یعنی صغرا و کبرای سابق و ذکر را تصدیق کرده باشی، باید شکت را تصدیق کرده باشی، یقین داشتن به شکت را هم تصدیق بکنی، از راه یقین داشتن به شکت به یقین به فکر کردنت برسی، با دو تا تصدیق یقین به شک و یقین به اندیشه خود به خودت برسی. پس قبل از این که خودت رو تصدیق کنی با دو تا تصدیق دیگر را گذرونده باشی. پس شک دستوری خراب شد بالاخره و اساس فلسفه باز به اصول منطقی برگشت، برگشت اون هم ناقص، زیرا که کبرای قیاس خود را ثابت ننمودی، اول اومدی از مقدماتی شروع کردی، بعد خواستی از مقدمات به نتیجه برسی به من هستم خودت، در حالی که هیچی که از مقدمات رو تازه اثبات نکردی. ایشون در جواب گفت که این اصل که اندیشه دارم پس وجود دارم از ترتیب قضایای صغرا و کبرا به دست نیامده، بلکه به وجدان و بداهت یافتم. این درسته؟ میتونم یه همچی ادعایی رو بکنم؟ بگه نه، من الان داشتم برای شما بیان میکردم، مجبور شدم که به صورت یه جمله، کلمه، عبارتی و خود به خود این جمله بر اساس صغرا و کبرا میشه، اما اون لحظه ای که خودم رو از همه چیز خلق کردم و از هر چه بود که شک کردم، اون لحظه شک کردن خودم رو به وجدان یافتم، به صغرا و کبرا نیافتم. حالا چون دارم برای شما میگم من چون شک میکنم پس تفکر دارم، درسته که جمله حکایت از صغرا و کبرا میکنه، اما در اون مقام شهود خودم و یافته خودم و وجدان درونی خودم صغرا و کبرا نداشتم. ولی باز هم نشون میدهد که جناب دکارت از صغرا و کبرا در همون مقام یافته خودش هم استفاده کرد. چرا؟ مگر اینکه یا باید آقای دکارت تن بده به علم شهودی، پس مجبور است که اساس فلسفه خودش رو از علم شهودی شروع کنه، یا تن بدهد به علم فکری. علم فکری هیچ موقع بدون صغرا و کبرا نمیشه. اگر میخواد بر اساس علم شهودی پیش برود، پس دیگه اساس فلسفه اون من فکر میکنم من هستم نیست، بلکه اون وجدان اوست، اون شهود اوست، اون یافته اوست. اون وجدان به شهود او همانیست که شیخ الرئیس میگوید اگر از همه چی منخرج شدی اول خودتو میابی. اون درست میشه. پس باز حرف از وسط راه شروع شده، هنوز از ریشه شروع نشد. خب دیگه دکارت میگوید پس از اون که به هستی خیش مطمئن شدم، توجه کردم به این که چه هستم و دیدم هیچ حقیقتی را درباره خودم نمیتوانم به یقین قائل باشم جز فکر داشتن، زیرا تا فکر دارم میتوانم خود را موجود بدانم، و اگر فکر شعور از من زائل شود دلیلی بر وجود داشتنم نخواهم یافت. ما در طی بحثایی که قبلا برداشتیم، حالا عزیزان برای اینکه این مقدار از بحثی که از حرف دکارت خوندین به اون لم مطالبی که در وسط به صورت تعلیقات بر حرف آوردیم و اشکالات، درست درس 219م و 20م و 21م رو مطالبه فرمایید تا درس 21م از راه تفکر به من خودمون رسیدیم. درست در درس 22م جهش علمی پیدا کردیم، حرف جناب ابن سینا رو در اونجا مبسوطا مطرح کردیم. امروز هم در جلسه اون عزیزان تا حدودی بحثایی شده، منتها قرار شد که انشاءالله خود عزیزان بروند و به ما نتیجه رو بگن که چی جوریه. و در درس 22م دلیل تجربی جناب شیخ پیش آمده. در دلیل تجربی جناب شیخ نه فکر، نه اندیشه، نه قوا، نه ارتباط نفس با قوا، نه ارتباط نفس با بدن، نه ارتباط نفس با معلومات قبلی، هیچی در اون مسیر واسطه کار نیست. نفس است و نفس است و نفس است و نفس، حضور است و حضور است و حضور است و حضور، تا برسیم ببینید که از آقا میگه مراقبت، مراقبت کجاها رو میگیره. خیلی اون حرف ریشه داره. خب الحمدلله.